اما دوستان عزیزم، همکاران بنده در این لحظه آماده هستند تا با برنامه زنده صبح و گفتگو همراه شما هموطنان گرامی باشند با اعلام ساعت 7 صبح وقت تهران.
رادیو گفتگو تقدیم می‌کند.
صبح و
گفتگو.
دل را به دخیل حرم چشم تو بستم، دل را به دخیل حرم چشم تو بستم، ای معجزه عشق شفای دل من باش.
یادت در یاد من، نامت فریاد من، بی تو از جان سیرم، میمیرم. بگو چه کنم که در آسمان ستاره ندارم، پر از سخنم تویی و منم، چگونه نبارم تویی و منم، چگونه نبارم. هر آن که رسید به غیر تو را، چنان از خودم لبانم شدم که گاهی نبینم به غیر تو را، که گاهی نبینم به غیر تو را.
با نام و یاد خدای متعال و با عرض سلام‌های گرم و درودهای فراوان به شما شنوندگان و هممیهنان عزیز و ارجمند، صبحتون بخیر، صبحتون به نیکی و انشالله صبحتون پر انرژی و معطر به نور الهی. سرآغاز روزتون امیدوارم سرشار از عشق و محبت و خبرهای خوش و عالی باشه. امروز دوشنبه 11 شهریور ماه 1398 هجری شمسی است، دوم محرم الحرام 1441 هجری قمری و دوم سپتامبر 2019 میلادی است. در یک صبح دیگر با یک مجله صبحی دیگر با افتخار همراه شما هستیم. خواهش میکنم تا حوالی ساعت 8:25 دقیقه ما را همراهی بفرمایید. ارادتمند شما امیر حسین راسخ هستم، اتفاق همکارانم این مجله صبحی رو تقدیمتون میکنیم.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری،
فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب امروز انشالله سری خواهیم زد به بازار پرده و مبل. یکیش خیلی رونق داره، یکیش اصلا رونق نداره. خواهیم پرسید که علت چیست. حالا اگر اشتباه نکنم حدود یک سالی هست که پارچه فروشان معتقدن و حتی تولید کنندگان این حوزه معتقدن که ما انبارهای کارخانجات نساجی ما دپوی پارچه است، بازاری براش نیست. الان به لطف خدا رونق پیدا کرده. خواهیم پرسید که چرا و در کدام حوزه این رونق بیشتر هست، هم از حوزه پارچه و هم از حوزه مبل. نمایندگان رو روی خط ارتباطیمون خواهیم آورد و مرور خواهیم کرد علت رو. طرحی رو وزارت راه و شهرسازی داده، بحث طرح ملی اقدام برای مسکن به شیوه مشارکتی. این شیوه مورد نقد برخی کارشناسان هست و اعلام شده که به این روش یا با این شیوه مشارکتی ساخت خانه که حدود فکر میکنم 110 هزار واحد مسکونی قراره ساخته بشه، مشکلی از مشکل اقشار هدفی که دنبال مسکن هستن حل نخواهد شد. این دور زیر رو خواهیم کرد علت این رو، علت این نقد کارشناسی رو به این طرح وزارت راه و شهرسازی. به سری به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی خواهیم زد و در حوزه فضای مجازی گفتگویی رو با مسئولین این امر خواهیم کرد. و موضوع بنزین که یه جورایی الان دیگه باید کارتای سوختمون یکی یکی در بیاریم استفاده کنیم ازش. خیلی بالا رسانه که خیلی اطلاع رسانی کرد تو این زمینه. اونایی که کارتشون گم کردن، اونایی که کارت ندارن، اونایی که کارت دارن رمزشون رو از یاد بردن و و هزار و یک سوال دیگه. در خیلی از شبکه ها اطلاع رسانی های کامل در این زمینه صورت گرفته و برای اینکه مردم برن به سمت استفاده از کارت سوخت یه تمهیدی اندیشیده شده. الان فکر میکنم 11 روز هست که شروع شده. از کارت جایگاهدار استفاده میشه، اما کارت جایگاهدار به ویژه در استان تهران و استان البرز که محدودیت بیشتر هست یه جورایی با محدودیت مواجه. یعنی مثلا شما بیشتر از 30 لیتر بنزین نمیتونی بزنی. حالا اگر ماشینی داشته باشی که 70 لیتر با کش ظرفیت داشته باشی، با کارت جایگاهدار 30 لیتر بیشتر بنزین نمیتونی بزنی اگر خودت کارت نداشته باشی. توی همچین شرایطی حالا شهروندی که کارت نداره، دنبالش هم نرفته، به هر دلیلی از کارت استفاده نمیکنه، مجبوره که از کارت جایگاهدار استفاده کنه، دوبار بنزین بزنه دیگه. یعنی بره بیرون پمپ بنزین برگرده دوباره یه 30 لیتر دیگه بزنه به بنزینش. این یه شرایط ایجاد کرده که بعضن باعث سوء استفاده شده. حالا میپردازیم به این که داستان از چه قرار هست. همراه ما باشید با صبح گفتگو. مثل همیشه سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو 301035 و تلفن اونم 2786-1035. از هر طریقی که ما رو گوش میکنید، اگر در خودروتون هستید و یا از طریق گوشی های هوشمندتون و برنامه کاربردی ایران صدا ما رو گوش میکنید، همراه ما باشید و با پل های ارتباطی این برنامه نظرتون، پیشنهادتون، اگر میخواید سوژه‌ای برای بررسی پیشنهاد بدید در میون بگذارید. همراه ما باشید. اینجا رادیو گفتگوست، صبح گفتگو، ساعت 7:08 و بله 7:09.
صبح و گفتگو.
چشم بسته
یعنی صبح شده،
یه روز تازه
یعنی صبح شده،
چقدر خوبه حتی فکرش منو میسازه
یعنی صبح شده.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. هر روز در همین ساعت ما رو از رادیو گفتگو بشنوید در صبح گفتگو. تیز و خبر، تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح گفتگو از رادیو گفتگو بشنوید.
دارم عاشق شم، یکی بیقرارم باشه به این امید بیدار شم، شاید امروز بیدار شم.
صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب موضوع اولی که میخوایم بهش بپردازیم بحث پرده هست و مبل، نسبتشون با هم چیه؟ پرده و مبل، خب پارچه‌ای که استفاده میکنن برای روی مبل غالبا میگن پارچه مبلی. رونق فروش پارچه رو مبلی زیاد شده، اما فروش مبل اینطور نیست. خب علتش فکر کنم تقریبا روشن باشه، مردم مبل نمیتونن عوض بکنن، پارچهش عوض میکنن، میگن آقا این پمونه، پارچهش عوض میشه. حالا حتما خواهیم پرسید که چرا تو حوزه مبل ما یه همچین وضعیتی رو پیدا کردیم. آقای مهندس علی خادم‌زاده از اعضای محترم هیئت مدیره اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان مبلمان و جناب اکبر طائب تولید کننده و فروشنده مبل و پارچه رو مبلی رو خط ارتباطیمون هستن. آقای خادم‌زاده سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر.
منم سلام عرض میکنم و در واقع صبح بخیر میگم به شما و همه شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم جناب طائب، خدمتتون سلام عرض میکنم.
سلام قربان، حالتون خوبه؟
سلامت باشید، متشکرم.
زنده باشید.
آقای خادم‌زاده از شما آغاز بکنیم، چرا خرید و فروش مبل از رونق افتاده در شرایطی که ما میبینیم وقتی قیمت دلار بالا میره دیگه جنس‌های خارجی تو بازار کم میشه؟ یه زمانی مثلا خب ترکا بودن، ایتالیایی‌ها بودن، اینا از بازار ما الان رفتن به خاطر افزایش قیمت دلار. خب در داخل قاعدتا و منطقا تولید داخل باید جاشو بگیره، اما حالا ممکنه جاش هم گرفته باشه اما فروش نداره، علت چیه به نظر شما خودمزاده؟
اولا من شخصا اعتقادی به این ندارم که در حسب واردات باعث کاهش در واقع تولید رونق میشه. مشکلات تولید جاهای دیگه هست.
درسته؟
خیلی ربطی به بحث
من نگفتم رونق میشه، گفتم جاشو میگیره.
جاشو میگیره.
بله.
اصولا در حوزه مبلمان با توجه به اینکه کارخانه‌های داخلی ظرفیت کافی برای تامین بازار رو داشتن، واردات سهم عمده از بازار رو نداشت. شاید بخش خیلی کوچیکی از بازار خریدار محصولات ایتالیایی بوده یا محصولات ترک.
چین چطور؟
چین هم با توجه به کیفیت بسیار نازلی که در واقع در بازار داشت خیلی مشتری زیادی نداشت، شاید 5 یا 10% کل بازار مبلمان مربوط به محصولات وارداتی بوده.
از چین یا نه کلا واردات؟
نه کل واردات 10% از بازار داخلی رو تامین کرد قبل از ممنوعیت بحث
وارداتش. الان چه وضعیتی داره وضعیت صنعت مبلمان؟
متاسفانه شرایط خوبی نداره تولید مبلمان که دلایل مختلفی داره. یکی بحث مواد اولیه هست، مواد اولیه تامینش بسیار با مشکل مواجه میشه. از طرف دیگه مشکلات حاکمه بر تولید هست، مسائل در واقع مالیات، ارزش افزوده، مباحث بیمه تامین اجتماعی، اینا مشکلاتی هست که گریبان گیره در واقع تولید کننده.
خب این گریبان همه تولید کنندگان رو گرفته. چرا مبلمان اینجوریه؟
ببینید یکی از مشکلات اساسی در حوزه تولید اینه که یکی از موارد اصلیش، ببینید برای ارائه مبلمان شما نیاز به یک فروشگاه بزرگ دارید.
خب.
یعنی ارائه مبلمان در یک فروشگاه 30-40 متری که امکان پذیر نیست، یک فروشگاه 400 متری نیاز دارید.
اصلا احتیاجی نیست در فضای مجازی تبلیغ کنید؟
نه
مستری میبینیم
نداره. نه چرا؟ شما در یک بحث یک برند جنریک مثلا یه شامپو که شما میخواید بخرید، قطعا شما شناخت کافی نسبت بهش دارید، ولی مبل هزاران گونه داره، شما حتما باید مبل رو از نزدیک ببینید. هنوز فرهنگ لازم برای خرید مبل از طریق فضای مجازی امکان‌پذیر نیست.
خب چجوری باید ایجادش بکنیم آقای کاظم‌زاده؟ آقای خادم‌زاده ببخشید، چون بالاخره باید ایجاد شه دیگه.
درست.
همه که نمیتونن 400 نمایشگاه بزنن که. آقای خادم‌زاده درست میگم؟
کاملا درسته.
بله.
این یکی از فاکتورها.
بله بله فرمودید.
بسیار بسیار فاکتورهای مختلفی داره.
بله.
امکانش هست ولی در حوزه تخصصی من نیست.
بسیار خوب، ممنونم.
با متخصصین این حوزه بحث.
سپاسگزارم آقای خادم‌زاده. جناب طائب جانتون بی بلا، ظاهرا فروش پارچه‌های رو مبلی رونق داره، درست میگم آقای طائب؟
بله تقریبا. بله
خدا رو شکر، الحمدلله. میگن گوش شیطون کرد چشمش هم کور نشنوه نبینه، الحمدلله پارچه های رو مبلی داره فروش میره. آیا فقط رو همین صنعته یا نه پارچه به طور کلی وضعیتش خوب شده؟
میتونم راجب جواب آقای خادم که دادن بدم راجب تولید مبل؟
بفرمید، خوش بکنم.
ببینید، اولا من خودم شخص از سال 1348 مبل بودم، در سال 1354 هم جواز گرفتم. همه میخوام بهتون بگم که مثلا همین در دهه 70 تا 75 تولید مبل که میدادم، اینا مبلا نمم بگم، مبلای اکثرا مبلیا کیفیتشون خیلی بالا بودن. و در ضمن مواد اول که ایشون فرمودن، مثلا یکی از مواد اولای ما مثلا پولستر دانمارکی که از اونجا میومد،
بله،
پولستر تابا تاخلی با ایشون رقابت میکرد. خوب. یعنی اگر اون روز به ما میدادن مثلا اگه یه حلبش 1.200، ما میرفتیم حلب تابا رو میخریدیم 500 تومن، یعنی در حد مثلا با اون پول نقوان 2.5 میخریدیم،
بله،
کارم میدادیم تحویل مردم، همم هم راضی بودن از ما،
بله،
یعنی رضایت داشتن.
بله.
و همین هم بود و تولیدی های کوچیک هم و کارشون یک بود. من خودم مثلا دور بعد 50 تا 300 متر جا داشتم تولید میکردم. اصلا اینجوری نبود که جا حتما باید بزرگ باشه، نمیدونم یه مغازه ها خیلی هم بزرگ باشه. یعنی من تولید میکردم تو سال 74، بیشتر تولیدم هم یه خانومی بودن، اسمشون نمیارم، کارهای منم با تریدی اینجا همه برنامه میچیندن و پلوم میکردن میرفت کانادا،
بله،
یا میرفت مثلا ریاض طرف عربستان.
یعنی اینقدر صرفه داشت که اینجا تولید چه بره کانادا؟
بله، من میفرستادم، من خودم میفرستادم.
درست.
یعنی من نمیفرستادم، اون از من میخواید، ایشون میبرد.
بازار داشتی دیگه، بالاخره اون بازار داشتی،
میبرد ریاض مرد، آفریقای جنوبی میبرد. یعنی تولیدمون اینقدر کیفیتش بالا بود.
بله.
البته چوبامون واقعا خوب، قیمت مناسب بود و قیمت هم خیلی مناسب بود. یعنی بهترین مبلی که من میزدم تو این بازار، سرویس کاملش با پارچه و اسکلت و رنگ و روکوبی آمده میدادم، یه چیزی دور بر 1.800، ما حساب کنیم 1.800 تومن. تا متاسفانه الان حتی پارچه داخلی که بابا بخواد بری یه سیمت پارچه بخره، به بیشتر از اینا در میاد، اصلا پول پارچهش.
بله.
و داخلی هم الان پارچه یه مدتی جلو وارداتی گرفتن، پارچه های داخلی خیلی بهتر شد.
درسته.
تا همشون از مواد خامشون ناراضی هم، یعنی به هیچ رقم مواد خام دستشون، یعنی اون نخ باشه، نخ دستشون نمیرسه.
درست.
شاید اگه این نخ خوب برسه دستشون، حالا کمک کنه دولت، حالا من نمیگم که حتما کمک مالی،
بس
کمک کنه مواد خامش وارد بشه. همین تولید کننده پارچه خیلی اکثر الان رفتن یزد، کاشان، تو همین تهران، تو جاده برامین، کارخونه های خیلی گردن کلفت باز شده برای تولید پارچه. ولی هر موقع میریم مثلا این خط درمیون کار میکنم، میگم چرا؟ میگه مواد خام نداره.
الان فروش پارچه مبلی برای تعویض روکش های مبل رونق داره، اما مبل رونق نداره.
رونق نداره، رونقش هم دو سه علت داره.
بله.
یکی از علتاش که رونق نداره، اولا که شما یافته و تشریف ببرید،
بله،
دلاوران اینجا برید،
بله،
مغازه‌ای که ارزونه شده ماهی 50 میلیون تومان، خب بابایی که اومده مثلا یه مغازه 50 میلیون، 1 میلیارد داده 50 میلیون اجاره کنه،
بله،
این فروش از کی باید بگیره؟ از شما، از من باید بگیره دیگه.
بله.
بعد ما میگیم مفشد اینقدر گرون شده، مغازه هست توی آفتاباد بابا گرفته ماهی 150 میلیون.
بله.
خب این چی جوری باید بده؟
بله.
این اینجوری میشه مبل گرون شده؟ ولی مبلی که من میگم تو 75 در میومد 1.800، 1.500، 1.500، الان همون مبل شده حداقل همون مبلی که من یادمه که مبلی که من تولید میکردم، الان همون مبل شاید خیلی هم کیفیتش پایین‌تر شده 150 میلیون تومان.
عجب.
نمیشه اینقدر گرون بشه.
بله. آقای خادم‌زاده، جانتون میبلا، ببینید خیلی از هزینه های تولید رو که جناب علی در بخش نخست فرمایشتون بهش اشاره کردید و نمیشه پایین آورد. یعنی ما نمیشیم، بیمه که نمیتونیم حذف کنیم، مالیات که نمیتونیم حذف کنیم، اینا هزینه های سرباریش که هست دیگه. هزینه انرژی گرچه پایینه اما مگه میشه حذفش کرد؟ اما میتونیم تو حوزه مواد اولیه کاری کنیم این صنعت ارزان‌تر برای مردم تموم شه. به عنوان مثال مواد اولیه که وارد میکنیم چوبش هم وارد کنیم، نمیتونیم این کارو بکنیم؟
ببینید بسیار این موضوع پیچیده است. از نکته من یکی از موارد رو در رابطه با در واقع ملک عرضه یا ملک تولید گفتم.
بله.
یکی از سطح ها مورده. ببینیم به صورت ساختاری نیاز به بازبینی همه موارد هست.
بله.
چرا نمیشه مالیات یا ارزش افزوده یا مباحث در واقع تامین اجتماعی رو بازبینی کرد؟
خب.
بسیار بسیار فشار.
حالا ما تا بازبینی کنیم بچه های آقای امخاد ما تا بازبینی بشه یا بچه های ما مگر بیان تو این کاری که شما دارید انجام میدید اونا هم نمیبینن این اصلاحات رو؟
ببینید طبق منابع رسمی و غیر رسمی 8% اشتغال کشور مربوط به صنعت مبلمان و مباحث وابسته است.
الان میشه ما دولت مردان رو نه این دولت
همه... نه نه من اصلا کاری به این بحث
نه میفهمید که ببینید الان هزینه ها بالاست دیگه، یکیش بیمه است یکیش مالیات
درسته
50 مورده.
بله
میخوام میگم وقتی اینجوریه ما نمیتونیم مثلا تو حوزه مواد اولیه اقدامی بکنیم، به قول معروف دور بزنیم این قضايا رو یا جا خالی بدیم به فشارها.
100% درسته. یکی از مواردی که ما الان در اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان بسیار بسیار روش تاکید داریم جلوگیری از صادرات مواد اولیه تولید داخله.
خب.
یکی از این مباحث بحث پنل های در واقع MDF هستش.
بله.
که با توجه به تغییر نرخ ارز قیمتش در کشور خارجی بسیار بسیار مطلوب شده برای تولید کننده داخلی.
بله.
و تمایل دارن که صادر کنن. وقتی که صادر میکنن زمینه در واقع داخلیش کم خواهد شد و قیمتش بالا میره. یکی از این موارد جلوگیری از این بحثه. یکی دیگه در واقع تسهیل شرایط گمرک برای واردات مواد اولیه در حوزه مبلمانه. ببین مبلمان یکی از ضروریات به هر صورت زندگی امروزه. فقط هم شما مبلو نبینید، کابینت منزل نمیدونم اینا همه جو در درهای ورودی درهای داخلی مبلمان ساختمانی این هم جزء مبلمان هست که مربوط به صنایع وابسته هستش. بهترین راهش تسهیل در واقع ایجاد شرایطی که گمرک ایجاد بکنه برای تسهیل در واقع.
الان من بعضی از فعالان این صنعت رو میشناسم میرن از چین چوب میارن.
بله
میصرفه.
آخه چه چوبی؟ همون چوبی گرید داره دیگه. بله. انواع اقسام داره دیگه.
مثلا شما داخل چه چوبی استفاده میکنید برای ساخت مبل؟
انواع چوب ها وجود داره. چوب داخل اولا که ما اصلا به نظر شخص بنده اصلا استفاده از چوب داخلی جنایت در حق این مملکت
ما بلا. حالا چی استفاده میکنید؟
راش، توسکا، گردو، بلوط.
و اینا رو اگه نداشته باشید بعد وارد کنید دیگه.
بله 100% نداریم.
الان تجارت چوب در دنیای تجارت پرسودی است.
بسیار تجارت.
و مثلا الان نمیدونم توی هایپر مارکت ها رفتید یک در واقع محصول نام کینووا اگر دقت کرده باشید.
بله. بله.
شما درخت کینووا ارزان ترین درخت در دنیا و در چین هست و به وفور هم کشت میشه. یعنی میشه این درخت و چوبش رو خرید، هم مقاوم هم سبک. من میشناسم کسانی که تو این صنعت دارن فعالیت میکنن میرن از چین با این فاصله زیاد چوب کینووا رو وارد میکنن به ثمن بخس، یعنی اینقدر قیمت پایینه که انگار مجانی وارد میکنن و اینجا مبل تولید میکنن، مبل سبک بسیار هم مقاوم. یعنی میشه آقای خادمزاده در این بازار راکد مبل که الان اشاره کردن آقای طائب 150 میلیون تومان، کی واقعا داره مبل بخره؟ واقعا 1.5 میلیون تومانش هم ندارن مردم مبل بخرن از این مبل راحتی. خب توی هم شرایطی میشه این کارا رو کرد، مانورها رو داد، قیمت تولید و هزینه تولید رو پایین آورد، چون واقعا درست کردن یک رویه غلط 20 سال طول میکشه. تازه بعد از 20 سال کاری درست هم نمیشه. مگه میشه
جان؟ یه سوالی از حضور شما
بفرمایید. خواهش میکنم.
شما تا حالا توی یه کارخونه تولید مبل بودید یا خیلی؟
فراوان.
من یه چیزی به شما بگم در رابطه با چوب کینووا که شما فرمودید.
بله عرض کردم.
ببینید هر نوع ساختار مبلی
درسته
یک تخصص جدایی داره.
بله.
یعنی کسی که اصطلاحاً مبل کلاسیک یا استیل تولید میکنه.
بله.
با کسی که مبل راحتی تولید میکنه کاملا تکنیکش فرق میکنه.
درسته.
همین برای مثال این مبل راحتی تمام پارچه.
بله.
در دنیا اصلا داخلش چوب استفاده نمیشه.
بله.
تکنولوژی شبکه فلزی.
بله.
آهن و فوم در واقع پلیورتانه که تزریق میشه و روش پارچه دوخته میشه.
بله.
الان بخش عمده ای از تولیدات مبل‌های خانگی اینه. فلز قیمتش بالاست، قیمتش جهانیه.
درسته.
پلیورتان قیمتش جهانیه.
بله.
وارد نمیشه. تولید داخل امکان تامین کافی بازار رو نداره در حوزه پلیورتان.
بله.
قیمتش بالاست و کارگر هم قیمتش بالاست، ملک هم بالاست. همه اینا جمع میشه، در نهایتش اینه که سر سال تولید کننده یه درآمد، تصور عمومی هم اینه که فروشنده مبل بسیار بسیار شرایط خوبی داره، به خاطر اینکه چه بازار میبینه که یک ست مبل رو داره میفروشه 150 میلیون، ولی هزینه هاش بسیار بسیار بالاست. من اینا رو میتونم خیلی مستند خدمت شما بدم، چه به لحاظ تامین فضا، چه تولید، چه عرضه. با توجه به افزایش وحشتناک اجاره ها و یا ارزش ملکی، بسیاری از تولید کنندگان مبل مناطق مختلف دارن کاربری فضاشون رو عوض میکنن، دارن تولیدشون رو واگذار میکنن، دارن به خیلی به نفعشون که تبدیل کنن سایت تولیدشون رو به یه سایت مسکونی. این وجود داره، این تصور اصلا نباید برای شما پیش بیاد که تولید کنندگان مبل دارن با توجه به اینکه دارن با قیمت بالا میفروشن شرایط خیلی بهتری دارن.
خب کسی نمیخره دیگه، نکته همینه دیگه.
نه نمیتونن تولید کنن، نمیتونن که ضرر کنن به هیچ. شما نمیتونن ضرر کنن. همون بحثی که شما میگین چوب کینوبا برای 10% تولیدات مبل بام به کار میاد، برای سایر تولیداتش به کار نمیاد. این تصور اگر شما میبینید احیانا که وضع تولید کننده خوب هست، مربوط به دهه 70، مربوط به دهه 60، ربطی به امروز نداره. همشون داشت دچار مشکل هستن. من مستند اینو خدمتتون میگم، تعداد کارگاه های صنایع چوبی که بسته شده بسیار زیاد هستش.
بله آیه، متشکرم. آیه تایه
جانم،
شما هم این نظر رو دارید مثل آقای خادم‌زاده، یا معتقدید میشه تو این چون من معتقدم که تو خفقان، تو فشار، وقتی کارش نشه کرد، آدم خلاقیتش شکوفا میشه، یعنی میشه این کارو کرد.
ولی اولا ایشون عینه که من همه رو درست میگن، چون بله. ببینید
نه نمیگه اشتباه میگن،
نه
تو این شرایط چطور میشه.
نه منظورم که ایشون که میگن بله اصلا چوبتن اصلا از این دوره اطلافا میاد، ازبکستان و گرجستان از اینجا خیلی چوب میاد، چوب خیلی میاد، یعنی خیلی فراوون میاد، ولی هم چوب گرونه، هم هزینه های تقریبا دولتیش، یعنی شما حساب کنید بیمه مثلا سال گذشته 350 بود، الان شده 650. یعنی اگر یه بابایی که 20 کارگر داشته باشه، شما نگاه کنید در ما با چقدر بده در
اولش با. کارگر ارزونه دیگه آقای طایب، قبول دارید دیگه
کارگر ارزونه. ببینید اولا که کارگر که ارزونه هیچی، اون استاد کار استادمون واقعا استاده. یعنی شما جورنال ایتالیا رو بیارید به من بدید، من بدم این استادکار این ایتالیا برای شما پیاده کنه،
درست.
بعد میره تو هزینه ها رو در بیاره، این فکر نمی کنم تا مای 8 تومن گیرش بیاد. 8 تومن آقا در اینم برای یه آدمی که من میگم یه همچون استادی. ولی ببخشید من یه چیزی میتونم، یه مثال قدیمی که بوده بگم.
بفرمایید.
ما یه استاد بزرگی داشتیم، اسمش نمیادم، ولی بزرگترین استاد توی این مملکت بوده، حدودا مثلا اولا اگه از دنیا رفتن زنده بود الان 95 سالش بود، 21 سالش بود.
بله.
یه روز وزیر دربار از خیابون فردوسی که رد میشده به رانندهش میگه برو تو منوچهری یه دونه برای من قاب بگی. میره یه قاب بگیره، این کتابش هم هستا، یه قاب بگیره، قابی که میاره یه بالا پایین میکنه، میگه این کجاییه، میگه گفته ساخت خودم، او رو بیاد اینم چی میگه، میگه این مال کجاست جوان، این کی ساخته، میگه خودم، میگه این خود ساختی. حالا این مهمونه این آقا هم که بوده سفیر ایتالیا بوده، میخواد این خاره چوب هدیه کنه.
بله.
اینه که میاد که چیز کنه، بعد میگه جوان من کاری ندارم، لنگه اینه بخوای بسازه چقدر طول میکشه، میگه یه هفته، میگه ببین در هفته دو روز، هر روز دو دفعه میاد این آقا میبینه ها، از فامش تا رنگش باز دست میباش، میره میبینه، بعد این لنگه همونو میسازه، شاید از اونم بهتر تحویل این آقا میده. بعد که آقای میده، بعد رانندهش میگه برو نورده بیا، میاد وزیر دربار، میاد تو دفتر دربار، میگه که جوان چی میخوای از من؟ نه این جوان میاد میگه مادیشو بگه من از دولت مادیات میخوام، نه چی مغازه میخوام، نه کارگاه.
درست.
میگه بس چی میخوای؟ میگه شما اگه اجازه بدید با بورسی بو این بورس تحصیلی منو بفرستید ایتالیا، یه دو سال سه سال اونجا دوره میمونم، یه سه سال اونجا دوره میمونم. الان حداقل بالای 1000 تا استاد دارم.